ساعت 21 شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. آخرین ساعت‌های سه‌شنبه 31 خرداد 1390 رو می‌گذرونیم. سه‌شنبه‌ای که همچنان در سراسر کشور هوای گرم و آفتابی برقرار بود. در حال حاضر در تهران دمای هوا 35 درجه بالای صفر و گویا فردا هم قرار همینطور باشه. میرعلی حسینی هستم و بار دیگه به اتفاق فرین عاصمی و سایر همکارانم در رادیو فردا در همراهی شما هستیم و مجله شبانگاهی رو تقدیمتون میکنیم با خبرها و گزارش‌های متفاوت. پیش از گزارش‌ها از فرین عاصمی خواهش میکنیم ما رو در جریان مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر قرار بده. سلام به شما فرین.
سلام مجدد آقای حسینی و متشکرم. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از زنان در عربستان سعودی که برای اجازه رانندگی دست به اعتراض زدند حمایت کرد. خانم کلینتون اقدام زنان عربستانی را دلیرانه و هدف آنها را به حق خواند. این اظهارات وزیر خارجه آمریکا در پی ارسال نامه‌هایی از سوی ائتلاف فعالان سعودی به او ابراز شد. این فعالان در کمپینی خواستار اجازه یافتن حق رانندگی برای زنان سعودی هستند. فعالان سعودی نامه جداگانه‌ای نیز برای کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا فرستاده و خواهان کمک او برای پایان دادن به تبعیض جنسیتی در قوانین رانندگی عربستان شدند. جورج پاپاندرو نخست وزیر یونان برای گرفتن رأی اعتماد درباره اعضای کابینش سه‌شنبه شب به پارلمان می‌رود. آقای پاپاندرو برای پایان دادن به تظاهرات در این کشور جمعه گذشته چند تن از وزیران را تغییر داد. دولت یونان که به خاطر بدهی‌های خارجی با مشکلات مالی فزاینده‌ای روبروست، طرحی برای ریاضت اقتصادی پیاده کرده که موج تظاهرات در این کشور را دامن زده است. اعضای اتحادیه اروپا برای نجات یونان مبلغ 110 میلیارد یورو به این کشور کمک می‌کنند. دولت آتن برای دریافت 12 میلیارد یورو طی دو هفته آینده باید بسیاری از هزینه‌های جاری خود را کاهش دهد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی پس از قبول استعفای محمد شریف ملک‌زاده بهروز کمالبندی را به سمت معاون اداری و مالی وزارت خارجه منصوب کرد. محمد شریف ملک‌زاده در پی فشارها بر وزیر خارجه و احتمال استیضاح او در مجلس شورای اسلامی امروز از سمت خود استعفا کرد. بهروز کمالبندی پیش از این سفیر ایران در زیمبابوه و اندونزی بوده و قبل از این انتصاب معاونت آمریکای وزارت خارجه را بر عهده داشته است. صبح امروز سه‌شنبه انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در دیوانیه در مرکز عراق بیش از 20 کشته بر جای گذاشت. به گفته مقام‌های عراقی این دو خودرو تقریباً به طور همزمان در مقابل منزل استاندار دیوانیه منفجر شده است. این انفجار بیش از 30 زخمی بر جای گذاشته اما هنوز از آسیب احتمالی به شخص استاندار گزارشی منتشر نشده است. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق میگوید کمپ اشرف باید تا پایان سال جاری میلادی بسته شود. آقای زیباری که به تهران سفر کرده است امروز در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه ایران گفت از سازمانهای بین‌المللی درخواست شده که در این زمینه به عراق کمک کنند و در آینده نزدیک هم جلسه در بغداد با حضور نمایندگانی از ایران، عراق و صلیب سرخ برگزار خواهد شد. سازمان مجاهدین خلق از سوی ایران، عراق و آمریکا یک گروه تروریستی به شمار می‌رود اما اتحادیه اروپا در سال 2009 نام این سازمان را از فهرست گروه‌های تروریستی این اتحادیه حذف کرد. مقام‌های پاکستانی روز سه‌شنبه یک ژنرال ارتش را به اتهام ارتباط با یک گروه افراطی بازداشت کردند. به گفته یک سخنگوی ارتش پاکستان، سرتیپ علی خان مظنون به ارتباط با گروه موسوم به حزب التحریر است. این گروه که در پاکستان غیرقانونی محسوب می‌شود، یک سازمان اسلامی تندروز که قصد دارد حکومتی بر اساس قوانین شریعت را در کشورهای مسلمان پیاده کند. بر پایه بیانیه ارتش، ژنرال بازداشت شده هیچ گونه ارتباطی با گروه القاعده نداشته است. لهستان میگوید به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا به شهر بنغازی مرکز تجمع مخالفان معمر قذافی در لیبی سفیر اعزام خواهد کرد. وزارت خارجه لهستان اعلام کرده از اول ژوئیه که ریاست شش ماهه این کشور بر اتحادیه اروپا آغاز می‌شود، سفیر لهستان در لیبی در شهر بنغازی مستقر می‌شود و نمایندگی 27 کشور اروپایی را در لیبی بر عهده می‌گیرد. لهستان در ماه مارس حدود 3 ماه پیش سفارت خود در لیبی را تعطیل کرد اما وزیر خارجه آن کشور حدود یک ماه پیش اولین وزیر اروپایی بود که در حمایت از مخالفان معمر قذافی به بنغازی سفر کرد و مسعود شفیعی وکیل مدافع سه جوان آمریکایی که دو سال پیش در مرز ایران و عراق بازداشت شدند به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است جلسه بعدی دادگاه این سه نفر ماه آینده برگزار می شود. جاش فتال، شن بایر و نامزدش سارا شورت دو سال پیش توسط مقام‌های ایرانی بازداشت و زندانی شدند، اما سارا شورت سال گذشته با وثیقه نیم میلیون دلاری آزاد شد و به آمریکا مراجعه کرد.
خیلی ممنون از شما فرین. به وعده بعدی ما با شما مجله نیمه شب. اینک سرفصل آنچه در ادامه خواهیم شنید. یک روز پس از سخنرانی رئیس جمهوری سوریه، روز سه‌شنبه مخالفان و موافقان حکومت در خیابان‌ها دست به تظاهرات زدند. با وجود پذیرش استعفای محمد شریف ملکزاده از معاونت اداری وزارت امور خارجه، اصولگرایان مجلس موضعشان را در برابر دولت تغییر نمی‌دهند. مجلس همچنین بحث ادغام وزارتخانه‌ها را منتفی می‌داند. جلسه نهایی رسیدگی به پرونده سه آمریکایی که حدود دو سال پیش در مرز ایران و عراق بازداشت شدند 9 مرداد برگزار می شود. دادستان تهران این خبر را اعلام کرده است. در سلسله برنامه‌های روزنگار 30 سال از تاریخ جمهوری اسلامی، امروز مراد ویسی درباره 31 خرداد سال روز رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت سیاسی ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری ایران برای ما خواهد گفت. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه پس از سخنرانی روز دوشنبه خود برای بار دوم از آغاز اعتراض‌های این کشور فرمان عفو عمومی صادر کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهوری سوریه روز 31 ماه می نیز فرمان عفو عمومی برای تمامی زندانیان سیاسی و از جمله اعضای اخوان المسلمین در سوریه صادر کرده بود. به گزارش گروه‌های مدافع حقوق بشر، صدها نفر از زندانیان پس از صدور این فرمان آزاد شدند. همچنین روز سه‌شنبه هواداران و مخالفان بشار اسد به خیابان‌ها آمدند و در برخی مناطق حتی با یکدیگر درگیر شدند. ایلیا جزایری در خاورمیانه.
صدور فرمان عفو عمومی، تظاهرات هواداران نظام و چند کشته و زخمی در درگیری میان هواداران و مخالفان نظام، چهره تحولات سوریه در روز سه‌شنبه. بشار اسد رئیس جمهور سوریه سه‌شنبه فرمان عفو عمومی صادر کرد. این فرمان شامل کسانی می شود که تا پیش از دوشنبه 30 خرداد جرم انجام دادند. این دومین فرمان عفو عمومی اسد در سه هفته اخیر است. پس از فرمان اول صدها نفر از زندان زندانیان سیاسی آزاد شدند، اما گروه‌های حقوق بشری می‌گویند هزاران نفر دیگر همچنان در زندان هستند. این اقدام رئیس جمهور سوریه به منظور آرام کردن اعتراض‌ها در این کشور صورت می‌گیرد. اعتراض‌ها در سوریه ماه چهارم خود را پشت سر می‌گذارد. به گفته منابع حقوقی، از زمان آغاز اعتراض‌ها تا کنون بیش از 1300 نفر از معترضان کشته و حدود 15 هزار نفر بازداشت شدند. صدور فرمان عفو عمومی یک روز پس از سخنرانی اسد در دانشگاه دمشق صورت می‌گیرد. اسد در سخنرانی خود از آغاز دوره گفتگوی ملی، گام‌های دولت برای اصلاحات، امکان اصلاح یا تغییر قانون اساسی و برخورد با کسانی که خرابکار و گروه‌های مسلح تروریست نامید سخن گفت. این سخنرانی خشم معترضان را برانگیخت و همزمان با پایان آن هزاران نفر به خیابان‌های شهرهای مختلف سرازیر شده و علیه نظام حاکم شعار دادند. اما سه‌شنبه ده‌ها هزار نفر در شهرهای مختلف سوریه در حمایت از بشار اسد و برنامه اصلاحات او تظاهرات کردند. دمشق، حلب، حمص و شهر جنوبی درعا آغازگر اعتراض‌ها شهرهایی هستند که شاهد حضور گسترده هواداران اسد بودند. معترضان می‌گویند از دوشنبه بخشنامه‌ای صادر شد و از تمام سازمان‌ها و نهادهای دولتی خواست کارمندان خود را به تظاهرات ببرند. از مدارس نیز خواسته شد برای حضور دانش آموزان در این تظاهرات اقدام کنند. محی‌الدین اللاذقانی، سردبیر اهل سوریه روزنامه اینترنتی هدهد از لندن، درباره تظاهرات هواداران نظام اسد می‌گوید:
بالتأكيد ايضا شهدت معي وخلال هذه الفتره بان مبارك اخرج مظاهرات مليونيه وبن علي اخرج مظاهرات مليونيه.
حتما در این چند ماه دیدید که مبارک، بن علی و علی عبدالله صالح تظاهرات میلیونی در حمایت از خود به راه انداختند. اکنون دو نفر از اونها برکنار شدند و یکیشون در آستانه برکناری هست. من نمیگم چنین تظاهراتی نبوده. 2.5 میلیون بعثی در سوریه وجود داره که میتونن در پشتیبانی از اسد تظاهرات کنن. برخی هم میترسند و شماری هنوز تکلیف خودشون رو روشن نکردند. تمام دولت‌ها میتونن چنین تظاهراتی سازماندهی کنن. من تعجب میکنم چرا این تظاهرات پرشمارتر نبود. چنانچه اسد اجازه تظاهرات به مخالفان بده و به سمت اونها تیراندازی نکنه، شمار شرکت کنندگان در چنین تظاهراتی 3 برابر تظاهرات امروز خواهد بود.
در واکنش به تظاهرات هواداران اسد، مخالفان او نیز در شهرهای درعا، دیرزور، هومس و هما تظاهرات کردند. گزارش‌ها از درگیری هواداران و مخالفان اسد در هومس و دیرزور سخن می‌گوید. به گفته فعالان حقوق بشری، در درعا نیروهای امنیتی به سوی معترضان آتش گشودند. تانک‌های ارتش نیز به گفته منابع مخالفان وارد شهر هما شد. بنابر گزارش‌ها این درگیری‌ها دست کم 7 کشته بر جای گذاشت. خبرگزاری فرانسه نیز از شنیده شدن صدای تیراندازی و چند انفجار در مرز سوریه با ترکیه خبر داد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
از سوی دیگر ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه در یک کنفرانس خبری مشترک با فرانسوا فیون نخست وزیر فرانسه در پاریس در برابر خبرنگاران درباره موضع روسیه در پیوند با آنچه در سوریه می‌گذرد گفت باید احتیاط کرد و ابتدا ماهیت مخالفان نظام را در سوریه شناخت. از آنجا که سفر ولادیمیر پوتین به فرانسه در چارچوب مناسبات بازرگانی دو کشور انجام می‌شد، نخست وزیر روسیه درباره اختلاف نظرش با نخست وزیر فرانسه بر سر پرونده سوریه بیش از این پافشاری نکرد. ساعت 22:12 است. در پی چندین روز فشارهای سنگین منتقدان برای برکناری معاون تازه منصوب اداری و مالی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی که به طرح استیضاح وزیر در مجلس نیز انجامید، سرانجام روز سه‌شنبه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با پذیرش استعفای محمد شریف ملکزاده، بهروز کمالوندی را به عنوان معاون اداری و مالی این وزارتخانه منصوب کرد. اما نمایندگان منتقد میگویند وزیر امور خارجه برای رهایی از استیضاح باید برکناری ملکزاده را رسما به مجلس اعلام کند. همکارم علیرضا کرمانی در گفتگو با محمد رضا حیدری، دیپلمات پیشین سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل که چندی است به بلژیک پناهنده شده، نخست از او میپرسد با انتصاب تازه مشکل حل میشود؟ محمد رضا حیدری:
آقای بهروز کمالوندی از کارکنان با سابقه وزارت خارجه است. ماموریت‌های متعددی داشته، تحت عنوان کارشناس در اسپانیا بوده، 2 دوره هم سفیر شدن ایشون و 2 دوره هم مدیر کل بخش اداری و 1 دوره مدیر کل بازرسی وزارت خارجه بوده. اخیراً هم که قبل از اینکه آقای متکی عزل بشه معاون آمریکای وزارت خارجه شده بودن. لذا از این حیث که یک وزارت خارجه تمام عیار هستن، برای وزارت خارجه نقطه مثبتی میتونه باشه انتخابش.
سوال من این هست که تا چه اندازه معاونت اداری و مالی وزارت خارجه میتونه حساس باشه که این جنجال‌ها بر سر اون برخاست؟
معاونت اداری مالی وزارت خارجه در واقع معاونت پشتیبانی سایر معاونت‌هاست. یعنی تمام کادری که برای سفارتخانه باید اعزام بشن، احکام اونها توسط این معاونت باید انجام بشه. همچنین بودجه‌های خاص و بودجه‌های عامی که در سفارتخانه مصرف میشه توسط این معاونت برنامه‌ریزی میشه و ارائه میشه. لذا بین تمام معاونت‌ها این معاونت اهمیت خاصی داره و به نوعی هر کسی از سفرا یا از معاونین دیگه با معاونت اداری مالی ارتباط خوبی داشته باشن، وضعیت اون معاونت و وضعیت سفارتخونه‌ای که تحت پوشش اون معاونت از موقعیت بهتری برخوردار.
و آقای محمد شریف ملکزاده که چند روز پس از انتصابشون مجبور به استعفا شد، مشکل ایشون چی بود؟ یعنی مخالفان و منتقدان میترسیدن که مثلا بودجه‌ای که در اختیار ایشون هست خرج آن گونه که گفته میشه گروه خاصی بشه در دولت؟
ببینیم، عنوان شده بود ایشون با گروهی که به آقای مشاهی نزدیک هستن ارتباط داره. ایشون دبیر شورای عالی ایرانیان بوده که با آقای مشاهی همکاری میکردن و قبل از اونم در معاونتی که آقای مشاهی مسئولیتشو داشتن همکار ایشون بودن. هول و هوش 45 سفارتخونه ایران فاقد سفیره. حضور آقای ملکزاده میتونه استارتی باشه برای صدور احکام بعدی برای افرادی که تحت عنوان همین جریان امکان داره به وزارت خارجه منتقل بشن. آقای احمدی نژاد در دو سال آخر پست ریاست جمهوریشه برای سفارتخونه از الان آماده میکنن خودشونو سفرهای جدید ارسال کنن و چون تعویض سفرا در مدت 4 سال زودتر امکان پذیر نیست، اینها میخوان از حالا این بخش از امورات کشور در خارج رو در اختیار داشته باشه. این بود که مجلس حساسیت نشون داده نسبت به این قضیه. در نهایت با فشار مجلس مجبور شد که آقای ملکزاده استعفا بده و آقای صالحی موندگار بشن، اگر که هنوز از این قضیه مجلس صرف نظر کرده باشه.
الان پس از استعفای آقای محمد شریف ملکزاده و انتصاب آقای بهروز کمالوندی به این سمت، فکر میکنین که تعادل قوا توی وزارت خارجه چگونه خواهد بود؟
با اومدن آقای کمالوندی قاعدتاً میتونه به عنوانی که یه فرد وزارت خارجه هستش و از پرسنل کاریری خود وزارت خارجه است، نکته مثبتی برای وزارت خارجه. ولی اینکه بخوان افرادی رو به عنوان سفیر یا بخوان بودجه ای رو در رابطه با مسائل خارجی تو وزارت خارجه تصویب کنن، باز این در حیطه اختیارات میتونه عواملی مثل آقای مشایی یا آقای احمدی نژاد باشه و آقای صالحی هم اجرا میکنه. ولی این در واقع نشون دادن قدرتی بوده که مجلس به ریاست جمهوری و اطرافیان آقای احمدی نژاد داره نشون میده.
محمد رضا حیدری دیپلمات پیشین سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل به پرسش‌های علیرضا کرمانی از رادیو فردا پاسخ میداد. بحث ادغام وزارتخانه‌ها با یکدیگر به همان تندی که آغاز شده بود به همان تندی سرد شد. در آخرین خبرها درباره ادغام‌ها، حسن نوروزی عضو کمیسیون انرژی مجلس به نقل از کارگروه مشترک بررسی ادغام‌ها در مجلس به خبرگزاری فارس گفت بحث ادغام وزارت نفت و نیرو نیز منتفی شده است. آرش حسنیا گزارشی دارد از سرنوشت ادغام‌های وزارتخانه‌ها تا ظهر سه‌شنبه.
مخالفت شورای نگهبان با ادغام وزارت ارتباطات با دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی باعث شد تا مجلس از نظر خود برای تشکیل وزارتخانه‌ای به نام امور زیربنایی که از ادغام این سه وزارتخانه تشکیل می‌شد بگذرد. تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله مؤید حسینی صدر هم در همان روز رأی‌گیری برای تشکیل وزارتخانه امور زیربنایی این تصمیم مجلس را غیر کارشناسی می‌دانستند.
این ادغام ها هیچ مبنای کارشناسی نداره. حداقل اینو چاپ میکردیم که چرا وزارت ارتباطات با وزارت مسکن با وزارت راه ادغام میشه. نمایندگان مطالعه میکردن و افکار عمومی به کارشناسان پاسخ میدادن.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح روز سه‌شنبه اما به رفع ایراد شورای نگهبان در مورد لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی پرداختند و عنوان این لایحه را به لایحه تشکیل وزارت راه و شهرسازی تغییر دادند. شورای نگهبان پیشتر این ادغام سگانه را مغایر با اصل 133 قانون اساسی تلقی کرده بود. البته مشخص نشده تفسیر شورای نگهبان از اصل 133 قانون اساسی چگونه باعث مخالفت با این ادغام شده است. در این اصل از قانون اساسی آمده وزرا توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می شوند. با تغییر مجلس گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می کند. اما حتی پیش از اعلام نظر شورای نگهبان نیز مخالفت‌هایی درباره این ادغام از سوی نهادهای نظامی و انتظامی صورت گرفته بود. ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان پدافند غیرعامل با ادغام وزارت ارتباطات با وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی مخالفت کرده بودند. مخالفتی که رضا فانی یزدی مدیر آیتی وزارت بهداشت و درمان ایالات متحده آمریکا آن را مخالفتی از جنس امنیتی و اطلاعاتی توصیف می‌کند.
به نظر من یکی از دلایل اصلی مخالفت ستاد نیروهای مسلح با این ادغام در این استش که وزارت ارتباطات در واقع نقش اصلی رو در کنترل دستگاه‌های ارتباطی کشور داره و مخابراتی کشور و اونجا یکی از مراکز اصلی کنترل نیروهای امنیتی و نظامی هست بر جامعه. همونجور که اطلاع دارید حدود 2-1 سال خورده پیش بود که سپاه پاسداران مخابرات کشور رو به مبلغ 9 میلیارد دلار اینها خریدن و اون رو به این دلیل خریدن که کنترل دستگاه ارتباطات کشور رو در اختیار داشته باشه. باشن و بتونن از اون طریق تمام شنودهای لازم و کنترل رو بر دستگاه ارتباطات و اینفورمیشن و اطلاعاتی کشور در اختیار داشته باشن.
البته رضا فانی یزدی این ادغام را به لحاظ ساختار اداری نیز ادغامی بی سابقه می داند.
به نظرم هیچ ارتباطی بین این ستا وزارتخانه وجود نداره و اینها مؤسسه‌های جداگانه‌ای هستند و در تمام دنیا هم در دیگر کشورها هم اینا مؤسسه‌های جداگانه‌ای هستند، چرا که حوزه کاری متفاوتی دارن و تخصص‌های متفاوتی اونجا هست.
بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف شده با هدف کوچک شدن 21 وزارتخانه خود را به 17 وزارتخانه تقلیل دهد. تا اینجای کار قرعه ادغام ها به نام وزارتخانه های نفت با نیرو، کار و امور اجتماعی با رفاه و تأمین اجتماعی، صنایع و معدن با بازرگانی و مسکن و شهرسازی با راه و ترابری افتاده است. هرچند این ادغام ها از همان ابتدا مخالفت ها و حاشیه های بسیاری را نیز به همراه داشته است.
آرش حسن نیا گزارش میداد. به گفته دادستان تهران قرار است جلسه نهایی رسیدگی به پرونده سه آمریکایی که حدود دو سال پیش در مرز ایران و عراق بازداشت شدند روز 9 مرداد برگزار شود. مسعود شفیعی وکیل این سه آمریکایی بازداشتی که از میان آنها سارا شورد با قرار وثیقه آزاد شد و به آمریکا بازگشت، میگوید از روند رسیدگی به این پرونده در دو سال گذشته راضی نیست، اما امیدوار است جلسه آینده دادگاه نتیجه مثبتی داشته باشد. این وکیل دادگستری در گفتگو با همکارم هانا کاویانی از تفاوت‌های برگه اختیاریه تازه دادگاه می‌گوید.
برگه اختیاریه که من قبلا دریافت کردم برای دادگاه قبلی که به دلیل عدم اعزامش این راجش به دادگاه تشکیل نشد، در اون برگه اختیاریه ضمن این که از من خواسته بودن که به عنوان وکیل سارا شین و جاش در دادگاه حضور داشته باشم، تأکید شده بود و گفته بودن که ضمناً حضور موکل شما خانم سارا نیز در دادگاه اعزامی هست و از من خواسته بودن ترتیبی اتخاذ بدم که سارا هم حضور داشته باشه. و مطلب مهم در این برگه اختیاریه جدید این هست که انحصاراً ذکر جهت دفاع از سارا شین و جاش هست و قیدی از اون الزام یعنی حضور سارا نشده. البته سارا برای جلسه قبل هم از پیش با توجه به بیماری که داره و به لحاظ عوارض روانی که از این قضیه براش حادث شده با چند تا پزشک مشورت کرده بود و من حیث المجموع گواهی گرفته بود که این گواهی حکایت از این داشت که برگشت سارا آسیب بیشتری به اون میزنه به لحاظ روانی.
آقای شفی، مورد دیگه که وجود داره که ما به هر حال از داخل زندان از جاش فتال و شین باور خبری نداریم و گزارشی از داخل زندان مخابره نمیشه، اما سارا شورد که بیرون آمده چند هفته پیش با شبکه جهانی بی بی سی مصاحبه داشت و از دوران زندان و سختی‌هاش و برخی آزار و اذیت‌ها، خصوصا آزار و اذیت‌هایی که شین و جاش متحمل میشن در زندان صحبت کرده بود. آیا شما اطلاعی دارید از این نحوه برخورد با این زندانیان؟
خب ببینید، من هم مثل شما از سارا این رو شنیدم، به اضافه این که خب سارا به صورت خصوصی هم همین مطلب رو به من گفته بود. ولی مطلب در اینه که به هر تقدیر من که حضور نداشتم که بخوام تایید بکنم چنین مسئله ای رو. خب ما حتی ملاقات موکلینمون هم که میریم محلی جداگانه واسه یه وکلا تدارک دیده شده. به هر حال من نمیتونم قطعا تایید بکنم که چنین اتفاقی افتاده و این گفته انحصاراً گفته خانم سارا شورت هست.
یعنی دو تا موکل دیگر شما هیچ وقت از اوضاع خودشون در زندان صحبت نمی کنن؟
مطلب همینه. ببینید، من الان علی‌رغم درخواست های عدیده و مکرری که داشتم، خب باید جهت تدارک دفاع با شین و جاش هم صحبت کنم و امیدوار هستم واقعا تا روز 9 مرداد ماه این اتفاق بیفته. خب وقتی من به صورت معمول و در جهت تدارک دفاع نمیتونم موکلینم رو ببینم، بسیار بدیهیه که از اون موضوعیم که اشاره کردید من بیخبر باشم.
و آقای شفیع، اگر که نکته آخری هست درباره این پرونده بخواید ذکر کنید.
به هر حال شما مخاطب فراوانی دارید، من تمایل دارم اشاره کنم. متاسفانه برخی از رسانه‌ها رعایت امانت رو نمی‌کنن و به عنوان مثال یک نشریه صاحب نام آمریکایی اخیراً شنیده‌ها و تحلیل‌های خودش رو منتسب به من کرده و به نقل از من مستقیماً قید کرده و درج کرده. که این خب تنها چیزی که ممکنه داشته باشه این هست که مشکلات من و موکلین رو فراوان بکنه.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
فرصت برای زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام. فرض مترمن
۳۱ خرداد سال روز رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت سیاسی ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران است. 30 سال قبل و در آخرین روز خرداد ماه سال 1360 نمایندگان مجلس ایران حکم برکناری ابوالحسن بنی صدر از ریاست جمهوری دادند. صدای اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس هنگام اعلام تصمیم نمایندگان:
آقای ابوالحسن بنی صدر کفایت سیاسی جهت تصدی سمت ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران را ندارد.
ابوالحسن بنی صدر یک روز بعد توسط آیت الله خمینی از ریاست جمهوری برکنار شد. عزل بنی صدر اختفای وی را به مدت 5 هفته در پی داشت، ولی سپس به همراه مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق ایران در 7 مرداد همان سال مخفیانه تهران را به قصد پاریس ترک کرد. دلیل برکناری ابوالحسن بنی صدر در واقع اختلافات وی با طیفی از رهبران جمهوری اسلامی مانند هاشمی رفسنجانی، محمد بهشتی و نیز محمد علی رجایی نخست وزیر وقت بر سر نحوه اداره کشور و تعیین برخی وزرا بود. اما این اختلافات مدت‌ها ادامه داشت و منجر به برکناری ابوالحسن بنی صدر نشده بود. در واقع او موقعی برکنار شد که با رهبر وقت جمهوری اسلامی یعنی آیت الله خمینی نیز دچار اختلاف شد. آیت الله خمینی 10 روز قبل از این تصمیم ابوالحسن بنی صدر را از فرماندهی کل قوا برکنار کرده بود و از اینکه آقای بنی صدر تصمیمات هیئت اختلاف 3 نفره را نپذیرفته بود به شدت عصبانی و خشمگین شده بود.
قانون معین شده است. نمیشه از شما پذیرفت که ما قانون قبول نداریم. غلط میکنی، قبول نداریم. قانون تو قبول ندارد. اگر میخواید که از صحنه بیرونتون نکنن بپذیرید قانون را.
با این وجود ابوالحسن بنی صدر 30 سال پس از آن روزها میگوید به این دلیل جلوی آیت الله خمینی ایستاد که او از قانون اساسی عدول کرده بود.
اون وقت آقای خمینی بنابر قانون اساسی ولایت مطلقه نداشت و مرتب خلاف قانون اساسی میکرد. قانون اساسی هم رئیس جمهور رو یکی از وظایف و اختیاراتش این اجرای قانون اساسی بود. خب چگونه چیکار کنه رئیس جمهور؟ نگه برای آقای رهبر شما خلاف قانون اساسی میکنی؟ خرداد 60 آقای خمینی 75 نوبت تجاوز کرد به قانون اساسی.
یکی از مخالفان سرسخت آن هنگام بنی صدر که در مجلس سخت برای برکناری او از ریاست جمهوری تلاش میکرد، حجت الاسلام علی خامنه ای نماینده تهران و رهبر کنونی جمهوری اسلامی بود.
آقا بدونید آقایون، آقای بنی صدر و دوستان ایشون حرفی که نزده باشن ندارن. ما هستیم که هزاران حرف نزده داریم. 100 بار لب گشودم و بیرون نریختم خونها که موج میزند از سینه تا لبم. ما هستیم که اگر حرف بزنیم خیلی از سرائر آشکار خواهد شد و به احترام امام نگفتیم. الانم که داریم میگیم به خاطر اینه که در همین حد امام فرمودن.
یکی دیگر از کسانی که برای برکناری ابوالحسن بنی صدر از ریاست جمهوری تلاش کرد، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس بود که سخنانش در تهییج نمایندگان علیه بنی صدر بی تأثیر نبود.
و یک روز در حضور من جمع ما با آقای بازرگان و آقای بنی صدر، امام با اوقات تلخی به آقای بنی صدر گفتن که از جرائم شما این است که شما با این گروه های ضد اسلام و ضد انقلاب رابطه دارید. ایشون گفت نه، من چه رابطه ای دارم؟ ایشون گفت شما اینا رو مسلح کردید. امام لرزید به این جمله رو گفت. بعد ایشون جواب داد که خب من اسلحه دادم که خودشون حفظ کنن، جانشون در خطر بود. امام گفت به درک که جانشون در خطر باشه، به جهنم که در خطر باشه، شما میخواید کیو حفظ کنی؟
حالا پس از گذشت 30 سال از آن روزی که ابوالحسن بنی صدر از قدرت برکنار شد، برخی در ایران میگویند محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کنونی نیز ممکن است به سرنوشت آقای بنی سعد دوچار شود. اما خود بنی سعد درباره این مقایسه میگوید:
آقای احمدی نژاد اولا تربیت شده خود این آقایان است، ثانیا آقای خامنه‌ای با تقلب ایر کرده رئیس جمهور، و این منصوب بنابر اینکه در موقعیت رئیس جمهوری است، بخواهی نخواهی قرار میگیره در برابر آقای رهبر، این ناچار تزاحم به وجود میآورد. و اینکه در مورد آقای احمدی نژاد هم اینطور شد، روشن میکنه که نقص اساسی در این رژیم این ولایت مطلقه است. غیر ممکن است که با این ولایت مطلقه بشود مسئله اداره کشور سامان بیابد.
وعده بعدی ما با شما در مجله نیمه شب.